بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. عرهم علامه در تبیین مباحث اخلاقی تحلیلی دارن که اول اون علم اخلاقی که رایج است در محافل علمی جدای از محافل دینی تا کنون در کتب اخلاقی که از ناحیه فلاسفه مطرح شده است که می فهمند که محور اصلی علم اخلاق که بیانگر ملکات فاضله و غیر فاضله انسان است و راه های کسب رذائل و دوری از رذائل است، بر تبیین حد اعتدال بین قوای سگانه انسان است که میان قوای وجودی انسان رو عقلا تحلیل میکنن به این قوای مهم که هر یک از این قوا یک مقتضیاتی داره مقتضای قوه شهوی که جذب امور سودمند است، مقتضای قوه غضبی که دفع امور مضر است. البته این قوا هم با قوای حسی انسان ظهور میکنه هم با قوای باطنی انسان، منتها هر کدام یک مقتضایی داره. قوای باطنی امور شهویش به گونه ای و امور غضبی و قوای ظاهری به گونه ای. قرض این است که این قوای مرکز خاصی ندارن، تحلیل از اون جاذبه و دافعه مربوط به امور انسان هست. یک قوه هم در وجود انسان هست که مختص انسانه و آن قوه نطقیه هست که با تفکر انتخاب میکنه، اول درک میکنه امور سودمند را و اینکه باید امور سودمند را کسب کرد و امور مضر را درک میکنه که باید از امور مضر دوری کرد، که درک مضرات و منافع ازش تعبیر میشه به حکمت نظری. احکامی که میکند از بایدها و نبایدها میشود حکمت عملی. به هر حال چون انسان از این قوای متعدد مرکب شده است، یک اتحادی بین این قوا حاصل می شود. حالا این اتحاد از اول وجود انسان هم نباشه، به هر حال در وجود انسان میاد. در اوائل وجود انسان عمدتاً یکی از دو قوای اولیه ظهور میکنه، قوه شهوی و قدر. فکر چندان حاکم نیست، قوت نداره. در یک سن خاصی که ازش به بلوغ عقلی یا رشد فکری تعبیر میشه، این قوه نطقیه ظهور میکنه. و چه بسا مسئله تکلیف هم از همینجا که حالا که درک میکنه خوبی ها و بدی ها را و میتواند یک کلیاتی را درک بکنه از خوبی ها و بدی ها، اینجا تکلیف عباش میاد. به هر حال الله این بحث تحلیلی عقلی و انسان به واسطه تفاعل این سه قوه با هم و در جهت قوه فکری قرار گرفتن این دو قوه به سعادتش بود که اگر این دو قوه محکوم قوه نطقیه نشه، انسان از سعادتش دور میشه. پس سعادت انسان در این مسیر است که این سه قوه به هر حال فعال شوند به حد به حال اعتدال این دو قوه. این است که در تحت حاکمیت قوه فکری قرار بگیرد که اینجا می شود حکمت، چون قوه فکریه واقعیات رو درک میکنه، این تجاذب ها و تدافع هایی که در قوای دیگر هست اگر در تحت حاکمیت درک واقعیات قرار بگیره، این عدالت و حکمت هر دو با هم ظهور می‌کنند. بله. بنابراین این نظریه قائل است که اخلاق فاضله یک اصولی داره که از این اصول وقتی انسان تجاوز کرد به حد افراط و تفریط، این اصول همون حد اعتداله، اون وقت می شود اخلاق رزیل. و طریقه کسب فضائل هم اول یک آگاهی به این فضائل و رذائل هست و مقتضیات قوای وجودی خود است و سپس به کار گرفتن هر یک از این قوا در جای خودشه. مثلا اگر انسان میخواد اقدام به یک کاری بکنه، حالت ترس برش پیدا میشه، این رو باید با یک تمرینات فکری و عملی از وجودش جدا بکنه، به مقدار لازم اقدام بکنه، کم کم این حالت جبر از وجود اون کنار میره و حالت شجاعت بهش پیدا میشه. در هر امر اینجوری باید که در مسائل فکری ممکن است حالت جوب برای شخص پیدا بشه و میترسه وارد مسائل فکری بشه، از وقوع در شبهات مثلا. خب اول باید محکمات رو درک بکن، از اون بدیهیات تا حالت استقرار فکری در این جهت فرض پیدا بشه و همینطور مثال دیگر. خب میخواهند که مقتضای مسلک اولی که ما قبلا بیان کردیم این است که انسان اصلاح نفسش رو بکنه به خاطر اون اغراضی که بر صفت محمود مترتب میشه و این مترتب شدن موجب مدح هست که کسی که به اوصاف حسنه متصف بشه این قابل ستایشه. بعد وارد تحلیل مسلک دوم میشه که مسلک دوم هم به گونه ای توجه به نفس دارد، منتها یه مقداری عمیق‌تر توجه میکنه. نفس از این جهت که ارتباطی با عالم غیب داره، ایمان به عالم غیب داره که با این ارتباطش میخواد اون رابطه عالم غیبش رو حفظ بکنه. حالا بیان میشه بحث اخلاقی، علم الاخلاق بین پرانتز توضیح میدهند علم اخلاق رو، تعریف علم اخلاق. علم اخلاق یه تعریف داره، اخلاق یه تعریف دیگه داره. اخلاق اون ملکاتی است که شخص در جانب رضایل یا فضایل برسد. علم اخلاق اون علمی است که از این ملکات بحث میکنه و همچنین از راه های رسیدن به فضائل و دوری از رضایل. و هو الفن الباحث عن الملکات الانسانیه المتعلقه به قواه نباتیه و الحیوانیه و الانسانیه. فنیست که بحث میکنه از ملکات انسان تعلق به قواه نباتی و حیوانی و انسانی شده، یعنی از این قوا ظهور میکنه و تمیز فضائل من همین رضائل لیستکمل الانسان به تحلی و اتصاف به ها، تا اینکه انسان کامل بشود با زیور پیدا کردن و اتصاف فضائل. سعادت هل علمیه، سعادت علمیش به دست بیان. فیسر عن من الافعال، تا اینکه صادر بشود از او افعالی که ما یجلب الحمد العام، جلب بکند ستایش عمومی را، که هر کس با این شخص برخورد بکنه این شخص رو ستایشش بکنه. و ثناء الجمیل من المجتمع الانسانی، نه اون رشد تنها نه، اون رشدی که از طریق خوردن حاصل میشه. خوردن باید باشه تا تغذیه صدق بکنه، این میشه قوای نبات. اون وقت از این قوه با به کار افتادنش یک احساسی برای انسان حاصل میشه، یک تخیلی حاصل میشه، لذتی حاصل میشه، این میشود حیوانی. انسانش هم مثال علم الاخلاق یزد فرو به بحثهی با بحثش انسان به این نکته میرسه ان الاخلاق الانسانیه تنتهی الى قوا عامه ثلاثه، انسان منتهی میشه به قوای سگانه در خودش. ید باعثه للنفس کس کردی اول روی شناخت انسان بحث میکنه، حالا در بحث امروز گفتیم چه انسان شناسی، چون موضوع علم اخلاق انسان است از جهت تخلقش به اخلاق به ملکان، موضوع روانشناسی انسان است از جهت واکنش های روانی، و همینطور موضوع حدیک از این علوم علوم انسانی انسان است از این جهت فیزیولوژی اون بدن انسان هست، اگه گذاش انسان از جهت بدن این حیثیات علوم گوناگون رو از هم دیگه تفکیک میکنه. یل باعثتو این قوا انسان رو محرک میشه، نفس را عدد اتخاذ علوم عملیت التي تستند و تنتهی الیها افعال نو، علومی را اتخاذ بکنه که افعال نو انسانی به این علوم تکیه میکنه و تحییتها و تعبیتها انده که این افعال نزد انسان تعبیه بشه. و هی القوه الثلاث الشهویتو والغضبیتو والنطقیتو الفکریه، فإن جمیع الافعال والاعمال والافعال الصادرت عن الانسان اما من قبیل الافعال المنسوبه الى جلب المنفعه كالاكل و شرب و لبس و غیرها، و اما من الافعال المنسوبه الى دفع المضره که دفاع الانسان از نفسه و عرضه و ماده و نحوه داره، و هاذ الافعال هی الصادرت عن المبدع الغضبی، که این دو امر هم در طبیعت بدن انسان هم هست، گلبول قرمز و سفید، یکی شکار احال قوه شهوی رو میکنه جذب میکنه، کار قدره خالص غضبی رو میکنه، و همینطور بعضی از اعضا این چنینه، قدره ماسکه قدره دافعه در دستگاه بغاره، کما ان القسم السابق علیها صادرون عن المبدع الشهوی، قسم سابقی از مبدع شهوت، اینجا بحث شهوت مسئله شهوت خاص نیست، حتی چیزی که میل به جذب باشه، و اما یا سومی من الاعمال المنسوبه الى تصور و تصدیق الفکری که تعلیف القیاس و اقامت الحجه و غیر ذلک، و هذه الافعال صادرتون عن القوة النطقية الفكرية، ولما كانت ذات الانسان كالمؤلفة المركبة من هذه القوة الثلاث، ذات الانسان مانند یک چیزی که ترکیب شده از این قوای سگانه، التي باتحادها و حصول الوحدة التركيبية منها يصدر افعال خاصة نوعية، این قوای سگانه ای که با اتحادش و ایجاد وحدتی ترکیبی از اینها افعال مخصوص نو صادر میشه، انسان وقتی که فکر می کند الان غذا نیاز دارد و با نیاز به غذا مواجه می شود، خب فکر می کنه چه غذایی رو بخوره. از اول وجود انسان این امر بوده با همین مسئله قوه نباتی، برخلاف حیوانات. حیوانات از اول وجودشون همینطوری آفریده شدن، روی زمینم باشه علف میخوره، اما این انسان نه، خب علف رو برداشته پاکش کرده، تمیزش کرده، خود تا به اینجا که رسیده بردنش رو با یک کپسول حل میکنه. چقدر از جهت کمیت و مخصوصا کیفیت تغییر پیدا کرده، این به جهت حاکمیت قوه فکری از در وجود انسان نسبت به همه قواش. این میشه کار انسان. اگر نه اوائل وجود انسان رو تو قرن 21 نگاه بکنی، بچه رو خاکم ورنده میخوره، چون قوه فکری ظهور پیدا نکرده. فرضم اینه که این امور ماله انسان اولیه نیست که ممکن است روی خاکم بخوره مثل نباتات حیوانات بخوره. نه، الان هم چنینه. اگر این قوه جدا بشه، مقتضای این قوه همینه، انقضاء بکنه. کیش محمد این قوای سگانه که ترکیب بشه، این فعل انسان. اگر ترکیب نشه، فکر نباشه، فعل انسان نیست. این خصوصیات رو خوب دقت داشته باشه. خیلی مسائل ازش میشه استفاده کرد، مسائل جمعی. و یبلغ الانسان سعادت حلتی من اجلها جعل هذا ترکیب. انسان به سعادتش میرسد که به واسطه آن این ترکیب جعل شده که انسان این گونه‌ای آفریده شده. فمن الواجب لهذا النوع ان لا يدع قوه من هذه القوه الثلاث. پس انسان اگر بخواهد این نوعیتش باشه، افعال این نوع از اون صادر بشه، با این خصوصیت بعد هر یک از این قوا را بگذارد که به مقتضاش عمل کنه، تا افراد تفرید نکنه. تسلک و مسلکن افراد رو تفرید نگذارد به طرف افراد یا تفرید بره. و تمیل و الى حق الوسط، از حق وسط به طرف زیاده و نقیصه بره. فن نفیزالیکن، اگر به طرف افراد تفرید بره، خروج جزء المرکب، این مرکب جزءش خارج میشه، عن المقدار المأخوذ من فی جعل اصل ترکیب، از اون مقداری که اعتبار شده است در آن، از او در قرار دادن اصل ترکیب. فذلک خروج المرکب عن کونه ذاک المرکب، این مرکب از این مرکب بودن خارج میشه، این فلفل انسانی دیگه نخواهد بود. و لازمه اگر انسان ها این گونه بشوند، غایت نوع از بین میره. و لازمه بطلان و غایت ترکیب لطی یه سعادت نوع. پس یا کنید یک تحلیل فلسفی شد از وجود انسان به این گونه و سعادت انسان که انسان این گونه آفریده شده، این گونه هست، و این هستی چه مقتضایی داره؟ مقتضای این هستی که امتیاز داره از هستی‌های دیگر این است که این اجزا با هم دیگه تعامل داشته باشند. رسیدن به تعامل واقعی این اجزا عبارت است از سعادت. پس بحثی هم از سعادت شد، این بحث عقلی میشه. اشاره میکنم به مباحثی که در کتاب فلسفی بحث میشه ازش، مرحوم شیخ در اشارات در بعض از نعمتهاش بعد از سعادت و شقاوت میکنه. بحث از سعادت و شقاوت بحث فلسفیه که با تحلیل عقلی از وجود سعادتمند و شقاوتمند خلاصه به دست میاد. اون وقت در پرتو این بحث دیگه هم میشه. فقط اشاره میکنم که مرحوم علامه اشاره نکردن در همین پرتوبه که انسان وقتی که به مقتضای واقعی هر یک از این قوا برسه و آن را پیاده بکنه، رسیدن به این مقتضا یک لذتی داره، نرسیدن به این مقتضای علمی داره. لذا بحث از لذت و علم میشه. یکی از مباحثم در اشارات همین بحث از لذت و علمه که اینها عمدتاً بحث‌های فلسفی که ممکن البته نمودهای تجربی هم داشته باشه، اما عمدش با این بیانی که عرض کردیم بحث‌های فلسفی. خب و حد الاعتدال فی القوة الشهویه، حد اعتدال در قوه شهوی. قوه شهوی چیه؟ بیان استعمالها علا ما یمتقی. خیلی تلگرافی مرحوم علامه رفتن داونده بازش میکنم با بحث‌های امروزی که روشن بشه. وقتی انشاءالله از این کتاب هایی که خوندید در مباحث حالا اخلاق اسلامی بحث کردن یا به هر حال بحث تحلیلی کردن از حکمت نظری یا حکمت عملی، اینا روشن بشه که مرحوم علامه با این تلگرافاتش به چه مبانی اشاره میکنه. علیزان کتاب آسونی ما مدرسه ترجمهش رو میتونیم باز. استعمال این قوه شهویه است در آنچه که سزاوار است. این علما ینبغی همون بحث حکمت نظری میشه که چه چیزی سزاوار است. این تحلیل عقلی داره که انسان باید با تحلیل عقلی تا آن برسه. این وجود چه چیزی سزاوارشه؟ کم من و کیفم انزای مقدار که حالا مقدارش رو که بحث علمی هم بیان میکنم. استعمالش علامایم بقیه حکمت عملی. استعمالش که خود عمله، این که اینگونه باید به کار برد، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. چهره اما این مقتضای حکمت عملیه. کنف خواهد روایت هم استفاده شده. کمه و کیفه بخون حلال بخوره، پاکیزه بخوره و هاکزا. این یوسم ما افتا نوشکم افت شخص عفیفه. در قوه شهوت جنسی هم چنینه. گاهی افت یک معنای اشاره میکنم تو روایات معنای خاص داره، گاهی معنای عام داره. گاهی تو روایات افت بطن و فرج بیان کردن. این یه معنی عام تره. اعتدال در قوه شهویه. ولی جانبان، خب این دو تا طرف داره. فل افراد و تفرید از شرح خیلی حریص باشه، میفته به خوردن دیگه هیچ چیالیش نیست. ولی خمود نه اصلا دیگه اعتنا نداره، میل نداره، حالا طبیعتن یا حالا روحن. و حد اعتدال فی القوت الغضبیه، در هر چیز این چه اینها شرح و خمود، حد اعتدال در قوه غضبیه یه شجاعه، بل جانبان التهور و الجبن، بیباکی بیکلهی، شخص بدون ملاک هر کاری رو وارد میشه، یعنی میفته توی اقتصاد بدون ملاک و مایه معاملات این گفت آقا باید انسان میره مثلا شب تو قبرستان، مثلا قبرستان تاریخ یه به جنوب بیرم و امثال ازاله. جبن از اون طرف اصلا قدم از قدم بر نمیزن، یه حرف نمیزن که مثلا از جمعیت میزن، زبانش به لکتر میزن، یه مقای از این خجالت ها که بنده حالا جبن هم مثلا روش نمیشه حرف بزنه، یکم از این لکنت های زبانی در اصلاح جبنه، خجالت میگن طرف خجوله. خب به حد دل اعتدال فی القوت الفکریه تسمى حکمه، ول جانبان الجرب و زن، طرف تو هر چیزی وارد میشه هی اشکال، اولا و ثانیا و ثالثا، بدون اصلا ملاک، بدون اینکه مبانی درک کرده باشه، این خیال میکنه خیلی فعال چیزی میفهمه، نه چیزی میفهمه باید مبانی دستش باشه، من اینکه از علوم تجربی دردن نمیارم من باید وارد بشم که بگم فلان دانشمند اشتباه کرده، فلان دانشمند صحیح گفته، الان مسائلشو عنوان اصول موضوع بپذیرم. از اون طرف بلاده کندی، اصلا نمیخواد تو بدیهیات هم فکرشو بخواد، هی میخوان تو دهنش بکنن بزن تو دهنش، هی دستش این طرف بگیره بره، از اینطوری هم نمیخواد اصلا فکرشو به کار بندازه، از اون صندوقچه بیارش بیرون. گاهی بعضی توی بین پرانتز کارهای اصلاح نفس هم میفتن اما حاضر نیستن خودشون تو جزئیات وارد بشن، یه من باید نه مربی قدم به قدم به من بگی با من بیا به من، اما اینطور که نیست تربیت نشو مثلا نه فکر به کار بیفته، مبانی به دستش بیاد از طرف مربی، خودش تو جزئیات میگه اون کلیات رو منطبق بکنه. در حال در هر جهتی این چنین و تحت سلوف نفس من اجتماع هازه الملکات، این که این ملکات در جنبه قوه شهویه و غضبیه و فکریه جمع بشه، ملکتون رابعه یک المزاج من الممتزج، یک امری که از این چندتا حالته به دست آمده و یه لفی تسما اداله، این شخص میگرد شخص عادل، و یه اطاع کل زی حق من القوا حق، انسان حق هر قوه ای را بهش بده به مناسبت چی؟ وجود انسان ها، این قوه تغذیه، میله به تغذیه که مال انسان است حقش چیز، و همینطور و وضعه فی موضعه لذی هم بقیله، عدالت در احکام یه خیلی زیرتره، در یه محدوده هست. منتها در مباحث دیگر که مثلا شخص یک سمت های بالاتری رو داره، اگر عدالتی براش اثر بشه، این معانی وسیع ترش مرادی. بل جانبان دو طرف عدالت ظلم و انظلام است، که اگر کسی این قوا را درست به کار نبنده ظلم کرده و حالا انظلام هم باید به ملاحظه خودی. فهذهی اصول الاخلاق الفاضلت عن الافت و شجاعت و الحکمت و الاداله و لکل منها فروع، شاخ و برگ هایی داره، ناشعتون منها که راجعتون به حسب تحلیل الیها، به حسب تحلیل عقلی به یکی از این اوصاف برمیگرده. نسبت ها الان اصول نزخوه که نسبت نوع الان جنس، که نسبت این فروع به اون اصول ماننده نسبت نوع به جنس هست. خب دیگه این ستا باید سعی بکنه که در تعادل این ستا یک برحال ملکهی پیدا بکنه. من ملک عدالت یک تعدیل مجموعه این سه قوه، چیزی جدا نیست از تعدیل مستمر این سه قوه به دست میاد که بر این سه مثل متعدیل میشه، کالجود و سخا و القناعت و شکر و صبر و شهامت و الجرأت و الحیا و الغیرت و النصیحه و الکرامت و التواضع و غیرها، یا فروع الاخلاق الفاضلت المذکوره فی کتب الاخلاق، که ما که بهاکر شجرتون تبین اصولها و تفرع فروعها، یک درختی رو تبیین کردن که در این ظاهرا چاپهای اخیر این شجرم آمده در چاپ‌های گذشته. این من یعنی از کتاب‌های اخلاقی هست که تو این کتاب هم مرحوم علامه حالا تو این چیز آورده. در حال این چیز درختی معروفه هم در مسائل اخلاقی هم در مسائل توحیدی به گونه‌ای که اسماء الهی حتی یک فروعی داره، اون هم به گونه ای یک خلاصه کار درختی انجام. و علم الاخلاق یبین حد در کل واحد منها و یمیزها من جانبیها به لفات و تفریم، ثم یبین انها حسنتون جمیله، حسن بودنش رو بیان میکنه، ثم یشیر الی کیفیت اتخاذها ملکتن فی النفس، به کیفیت اتخاذ این صفت رو به صورت ملکه در نفس از دو راه علم و عمل بیان میکنه. علمشی الاذعان به انها حسنتون جمیله، عملش و تکرار العمل بها حتی تسهیل هیئتا راسخه فی النفس، مثال او ان یقال ان الجبن انما یحصل من تمکن الخوف من النفس، یوب وقتی که خوف در نفس حاصل بشه استقرار پیدا بکنه پیدا میشه. ولی خوف از کجا میاد؟ اینما یکون من امر ممکن الوقوع و عدم الوقوع، از جایی که ممکن است واقع بشه و ممکن است که واقع نشه. من اینجا برم ممکن این نفر منو بگیره، این نفر منو بزنه، هم ممکنم نه. ول مصابه طرفین یقبه تدجی آهد طرفی علال آخر من غیر مرجه، عقل حکم میکنه چیزی که دو طرفش مصابیست بدون مرجه انسان نمیتواند خلاصه بگیره. اینکه حالا من نرم به چه نه امکان نبودش هم هست. ولی انسان الاخر لایم بقی لهو ازاله که امریو بدون مرجه بفضیره، فلایم بقی لنسانه ان یقا. پس این حکم میکنه که با این مقدمات سزاوار نیست بودن. فیضا لقنال انسان نفس واردال خود، این مطلب رو به خودش تلقیم میکنه، ثم کذر الاقدام، اقدام و ورود در امور خوفناک و محاول، زالت انها رزیلت الخوف و ها کذر ان فی خیلی من الرزال و الفضائه. فآدام و یقتضیه مسلک الاول الان ما تقدم فی البیان و خلاصته اصلاح النفس و تعدیل و ملکات حال غرض صفت المحموده و صناعت کمیمی و صلی الله علیه و سلم.